بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در أدله حجیت استصحاب بود رسیدیم به روایات، روایات هم رسیدیم به روایت هشتم، و روایت هشتم خودش متضمن سه روایت بود. یکی کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس، الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس یا قذر، فرقی نمی کنه. این سه دسته از روایات بود. در جلسه قبل بحث سندیشو اشاره کردیم و از نظر بحث دلالی هم هفت احتمال رو در برداشت از این سه روایت که نظیر هم هستن اشاره کردیم. فقط یک کلمه ظاهرا یادم رفته بود در مورد این روایت الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر یا قذر، این رو به نظرم نگفتم، سندش رو بحث نکرده بودیم ظاهرا، یک کلمه است، اون رو هم اشاره کنم. این روایت حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله می‌فرمایند به طرق متعددی نقل شده و در صفحه 145 کتابشون، همین استصحابی که تکثیر شده، در همه طرق این روایت جعفر ابن محمده و تنها مشکل سر جعفر ابن محمده از در اصل. ایشان می‌فرمایند ظاهرا جعفر ابن محمد ابن عبیدالله، و این آقای جعفر ابن محمد ابن عبیدالله هیچ توثیقی در حقش وارد نشده، پس روایت از این جهت میشه ضعیف. بعد خود ایشون میفرماین البته مرحوم محدث نوری در مستدرک وسائل توثیق کرده این آقا رو به این جهت که چون اجلا ازش نقل کردن، ایشون میفرماین و هذا من وجهت نظرنا غیر تام، ما قبولش نداریم، لأن نقل الاجلا عن شخصین لا یکون دلیلا علی وثاقته، ولی حقیر طبق اون برداشت رجالی که داشتیم قائلی شدیم که نقل اجلا به نظر ما کاملا دال بر وثاقت یک شخص هست، چون اگر چند انسان شریفی که جلیل القدرن و میدونن که نباید از هر کسی نقل حدیث کرد، حالا این آقا 20 تا ازش نقل کرده، او آقا 12 تا، اون بزرگ 4 تا، اون یکی مثلا 30 تا، همین جور نقل کردن، ما به نظرمون عرض کردیم که نقل اجلا از یک شخصی هر کدام چند روایت و اون روایات نظیرم معمولا اگر نداشته باشه که دیگه نورون علی نور، این یقینا هیچ محذوری ندارد و دال بر وثاقت شخص خواهد بود. لذا به نظر ما سند این روایت الماء کله طاهر هیچ محذوری نداره. یه راه دیگه هم برای اثبات وثاقت آقای جعفر ابن محمد اینه که ایشون از رجال نوادر الحکمه که جز به مستثنیات رجال نوادر الحکمه نیست. اگر خاطر شریفتون باشه یکی از توثیقات عام که درش بحث بود افرادی بود که در رجال کتاب نوادر الحکمه محمد ابن احمد ابن یحیی بودن، یادتونه دیگه. خب بعضی استاد شیخ صدوق گفته بود من همه اینها رو مثلا ثقه میدانم الا فلانی ها، یعنی از رجال کتاب نوادر الحکمه عده استثناء شده بودن. او استثناء ها خب اونا حسابشون جدا، اما ما سوا بگید صغه. حالا آیا این رو ما در بحث رجال میپذیریم یا نه؟ ما نتونستیم به این استدلال برسیم که حتما ما سوای مستثنیات صغه هستن. این راه دوم خیلی اینجا نقش آفرین نیست. اما راه اول چرا؟ چرا؟ چون راه اول چی بود؟ نقل اجلا بود و از این جهت اشکالی تولید نمیشه و دال بر وساقت هست.
شیخ در مخانه
نگفتن اونا همه صغه هستن، گفتن من استثناء نمی کنم. حالا حالا آخه اونجا بحثش مفصله دیگه، هم تو کلیاتون فی علم الرجال آیت الله سبحانی خوندید، هم تو اصول و علم الرجال آیت الله شیخ مسلم داوری خوندید، هم تو کتاب رجال آیت سبحانی خوندید که عرض کردم. شما خودتون فردا همین رو منقح کنید، بیاید فردای بحثی که میشه شنبه بیاد ارائه بدید، یک 10 دقیقه زودتر شروع کنید. جانم توی چی فهمدید؟
توی رجال توسی
و خلاصه هندی. تو رجال؟ شیخ توسی، بله.
این دو تا کتاب هم تصویر شده یک سرات.
بهتر. نورون علا نور. خب.
حالا اینجا گفتن سرات هم تمام دیگه؟
بله دیگه.
خب شما زلال بزرخ هیچ نداریم.
نه دیگه، نه چیزی نداریم. خب. البته حالا یه جعفر ابن محمد ابن عبید الله اونجا؟
نه. بله. جعفر ابن محمد ابن یونس گفت.
آه بله. نه. جعفر ابن محمد
خب همین رو گفتن، یعنی توی نفسه کارش رو بگم برسی کردن آدم گفتن که ظاهرن این برسی.
حالا آیت الله سیستانی میگن از نظر طبقات ظاهرن همین جعفر ابن محمد ابن عبید الله باشه، و اگر او باشه خب دیگه همین حرفایی که گفتیم در موردش میاد. خب حالا برگردیم به اصل دلالت روایات. این روایات عرض کردیم در چند احتمال آیه یعقوبی؟ 7 احتمال. ما از احتمال هفتم شروع میکنیم. احتمال هفتم این بود که مرحوم آقای آخون در حاشیه ای که بر کتاب رسائل زدن آقای صاحب کفایه، احتمال هفتم رو اونجا گفتن. گفتن ما از این روایات سگانه که یکیش حلیت بود، دوتاش طهارت، باز دوتاش طهارت، یکیش طهارت کل شی بود، یکیش طهارت ماء بود. پس در واقع این سه روایت دو تا محمول دارن، یک محمول حلیت، یک محمول طهارت. حلیت موضوعش کل شیء، طهارت موضوعش یکیش کل شیء، یکیش الماء کله. درست شد یا نه؟ خب الماء کله هم که توی دل کل شیء هست دیگه. پس انگار در واقع ما اینجا دو تا موضوع داریم، دو تا محمول. محمولا یکی طهارت، یکی حلیت. موضوعایم چیه آقایون؟ دو تا کل شیء، که کل شیء‌هایم باز میشه یکی دیگه. درست شد؟ پس میشه کل شیء. انگار اینجوری گفتیم کل شیء طاهر، کل شیء حلال. بعد اینا دو تا غایت دارن، حتی تعلم انه نجس یا قذر، حتی تعلم انه حرام. این سه تا روایت آخر کاری. حالا احتمال هفتم که احتمال آیا آخون بود در حاشیه کتاب رسائل، ایشون گفتن هم طهارت واقعیه و هم طهارت ظاهریه و هم حلیت واقعیه و حلیت ظاهریه و استصحاب، همش اثبات میشه. یعنی طهارت واقعیه رو میفهمیم و طهارت ظاهریه رو. درست شد؟ حلیت واقعیه، حلیت ظاهریه. این و از خب حالا این چارتا رو که میفهمیم، طهارت کل شاین لکه، نه طهارت رو میگم، کل شاین لکه طهارت، یعنی اشیا در عالم واقع. خب بعد آیون قشنگ دارم میگم اگه دقت کنید، این کل شیئن اما از اشیاء در عالم واقعه، خب یکی از اشیاء هم شیء مشکوک الطهاره دیگه. اشیاء دو شیء رو میتونه شامل بشه، یکی اشیاء در عالم واقعه که حکمشون چیه آقایان؟ طهارته. یکی هم اشیایی که حکمشون رو به دست نیاوردیم و شک کردیم. چرا شک کردیم؟ حالا منشأ شک هرچی میخواد باشه. خب اونجا هم باز میگیم این شیء مشکوک الطهاره، بگید طاهرون. پس یکی شد طهارت واقعی، یکی شد طهارت ظاهری. حلیت هم همینجور. پس از هر کدوم از این دلیلات چند تا طهارت میفهمیم؟ دوتا. یا بگو دوتا حلیت، یه دونه دیگه هم یک چیز میفهمیم در همه اینها. هر کی گفت؟ استصحاب. آفرین. استصحاب را از کجاش میفهمیم؟ از اون قایت. حتی تعلم انه حرامون، یعنی تا وقتی که علم به حرمت پیدا نکردی بگو کماکان این چیه آقایان؟ حلاله. یا بگو این تا وقتی علم به قذارت پیدا نکردی بگو این طاهره. از حتی و تعلم کذا و کذا استفاده میکنیم استصحاب رو. پس خیلی مهم شدن اینا هم. حالا ما دیگه هر چی میگیم در اصالت الحلیه هم همین هست، تکرار نمی کنم. ما هم طهارت واقعیه و هم طهارت ظاهریه رو فهمیدیم. موضوع طهارت واقعی شیء واقعی به ما هو واقعیونه، موضوع طهارت ظاهری شیء واقعییست که درش شک کردیم در حکمش، که حالا میشه مشکوک الحکم. آقا شیء مگه همچی قابلیتی داره؟ بله شیء، شیء دیگه. خب بعد چند تای هم محمول داریم تر واقع؟ دوتا، طهارت واقعی، طهارت ظاهری. پس یک شیء، یا بگو دو شیء، دو شیء به دو اعتبار، دوتا حکم به علاوه استصحاب. همه ی حرفا تو اصالت الحلیه هم هست. خب بله دیگه، نه قایت حکم ظاهریش، حکم واقعی هم بله دیگه، حکم واقعی هم قایتش علم به خلافه دیگه، هر دوش علمه ولی به دو اعتبار. ما میگیم مثلا هم
اگر شیء واقعا نجس باشه ما ندونیم در واقع پاک
بود. خب دیگه او که باز جهل مرکب رو شما دارید میگید، جهل مرکب رو دارید میگید.
علم قایت برای حکم ظاهری هست،
برای هر دو، هر دو. هر شیء این شیء رو بستگی داره چی تفسیر کنیم آقا. هر شیئی که مشکوک از حلیتش بگو حلال است، این میشه حلیت بگید آیون ظاهری. هر شیئی در عالم واقع حلال است، تمام اشیاء عالم حلالن الا ما خرج. ما خرجش چیه؟ اشیایی هم که حکم واقعیشون رو فهمیدیم که حلیت نیست. خب
حالا اینجا یه قاعده بیشتر نداریم، درسته؟ حالا او طهارت واقعی و ظاهری رو از کل شیء شما فهمیدید، در حالی که یک او عمومیت داره مشکل نداره، ولی یک قاعده ما در اینجا بیشتر نداریم.
چیه اون قاعده؟
که حتی تعلم انه خب. مثلا حرام.
خب یا علم هر موردی به حسب خودشه دیگه. تعلم انه ليس في عالم الواقع حلال، بلکه علم پیدا کردی که انه حرام. یا تعلم بستگی داره اون شیء با چی بوده. اگه مشکوک و طهاره بوده، حالا دیگه از حالت شک چی بشه؟ خارج بشه، پی ببری به این که این حرامه. بلشی نشه. اولا که علم اعم از علم و علمیست. ما علمی رو هم بنابر مسلک طریقیت به منزله چی میدونیم؟ علم میدونیم، به اضافه ای که بله علم هم حاصل میشه. شما الان نمیدونید خون نجسه؟ نمیدونید؟ شک دارید؟ یعنی این همه ادله داریم براتون وافی به این نشده که خون.
اگه اینجور که شما تفسیر کردین علم رو دیگه حرف نیستید.
یعنی چی؟ مگه علم شاخ و دم که نداره که علم؟ یه چیز نیشغولی که نیست که علم علم دیگه؟ بله قطع. خب این احتمال هفتم بود از آقای آخوند، این فرمایش آقای آخوند. پس دو تا طهارت داریم، واقعی و ظاهری. حتی تعلم هم میگه یه طهارت ها رو ادامه بده تا زمانی که کشف خلاف نشده. روشنه دیگه؟ خب بس استصحاب رو از اینا فهمیدیم. مرحوم محقق نائینی سه اشکال کرده به آقای آخوند که آیت الله خویی دو اشکال اول و دو رو نمیپذیرن، اما اشکال سه رو میپذیرن. ما حالا اشکالای محقق نائینی رو انشالله میگیم. نقد آیات الله خویی و ارزک خودمون رو هم میگیم، بعد اشکالات سایرین رو هم بر این احتمال هفتم میگیم. این احتمال هفتم از آخر اومدیم. اولا احتمال مهمی است، خیلی دایره وسیعی داره. ثانیا از مثل آخوندی است در حاشیه رسائل، لذا میطلبد نقد کردن و بحث کردنش رو. مرحوم محقق نائینی در فوائد الاصول جلد 4 صفحه 367 و در اجود التقریرات جلد 4 صفحه 59، اینا دیگه شما فضلا میدونید، اجود التقریرات تقریرات درس محقق نائینی است توسط مرحوم آیت الله خویی، فوائد الاصول تقریر درس محقق نائینی است توسط حضرت آیت الله حاج محمد علی کاظمینی که از نظر رتبه درسی زمان درس بر آیت الله خویی ایشان مقدم بودن. و حالا یه نکته ای هست در مورد تقریرات این دو بزرگوار، بعد از بحث یادم بیارید عرض کنم. مرحوم محقق نائینی اشکالشون یک کلمه است، میگن آقا جون شما میفرمایید، حالا عرض کردم حلیت رو بذارید کنار، مثلا طهارت، شما فرمودین در اینجا هم طهارت ظاهریه و هم طهارت واقعیه با یک کلام کل شیء لک طاهر فهمیده شده، غایت هر دویم علم به خلافشه، پس تا علم به خلاف حاصل نشه باید او طهارت واقعیه رو سر جای خودش برای موضوع خودش، طهارت ظاهریه رو سر جای خودش برای موضوع خودش بکشونی استصحاب کنی. این بود دیگه. خب مرحوم محقق نائینی میگن با یک جعل، با یک لفظ، دو جعل، دو حکم واقعی و ظاهری با هم در یک جعل به وسیله لفظ قابل جمع نیستن. چرا؟ ایشون میگن این دوتا طهارت واقعی و ظاهری و نیز موضوعاشون آخه یک رتبه نیستن، نسبتشون نسبت طولیته. یعنی چی؟ یعنی این که شما حالا مثلا توی همین حکماشون حساب کنید، حکم ظاهری دو رتبه مؤخر از حکم واقعی است. یعنی چی؟ من اینجوری میگم، اولین چیزی که آمده موضوع حکم واقعی است، دو حکم واقعی، سه شک در حکم واقعی که این شک خودش میشه چی الان؟ موضوع برای حکم ظاهری، المشکوک حکمه الواقعی میشه موضوع برای حکم ظاهری، چهار حکم ظاهری. پس حکم ظاهری رتبه 4، حکم واقعی رتبه 2. روشنه دیگه؟ موضوع حکم واقعی حکم واقعی، شک در حکم واقعی حکم ظاهری. اینجوری شد. پس حکم ظاهری دو رتبه مؤخر از حکم واقعی است و چیزی که دو رتبه مؤخر از شیء دیگه است با هم در یک جعل واحد که جعلشون هم چیه؟ کل شیء لک حلال یا طاهر، کل شیء لک طاهر با هم قابل جمع نیست. این جان حالا میگن در یک رتبه نیست قابل جمع نیست، یکیش اینه، یکیش اینه که اصلا استعمال لفظ در اکثر از معنا آخه در جاییه که او دو معنا در عرض هم باشن، نه دو معنا در طول هم، تازه در عرض هم که باشن میگیم قابل جمع نیستن. او رو من بعد میخواستم بگم، حالا شما چون گفتید میارمش داخل بس، اشکالی هم نداره. این که این دوتا تازه اگر در عرض همم بودن مشکل استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش میامد، که حالا بعضی ها اینو اخیرن میگن اشکالی نداره، ولی حالا از او هم که صرف نظر کنیم باز لااقل اونا دوتا معنا چی هم؟ در عرض همن، نه دو معنایی که در طول همن. این چجوری میخواد؟ تازه موضوعاشون که باز بیشتر روشنه چی دارم میگم؟ موضوعم همینطور، موضوع حکم ظاهری چیه؟ شک در حکم واقعی است. اول موضوع حکم واقعی میاد، بعد خود حکم واقعی میاد، بعد شک در حکم واقعی میاد که موضوع برای حکم ظاهریه، بعد حکم ظاهری. پس هم موضوعاشون و هم محمولهاشون که حکم باشه، هر کدام در ظاهری دو رتبه مؤخر از واقعی است. این مناقشه مرحوم، حالا یه خلفی هم میگن محقق دانی هم بگم، چون میگه و بعد کون الحکم ظاهری فی طول الحکم الواقعی لا یمکن تحققهما به جعل واحد و الای و الا شو میخواستم یک کلمه تکمیل کنم و الا یلزم کون المتأخر عن الشیء به مرتبتین بند اضافه میکنم موضوعا و محمولا یا حکما معه فی رتبته. از یه طرف اینها رتبه هاشون با هم متفاوته، از طرف دیگر با یه جعل واحد هر دو رو بخوام لحاظ کنیم انگار هم رتبه قرار دادیم و هازا خلفون. چرا یه حرفو زدم؟ در واقع ای اشکال محقق ناینی بازگشت به دو تا اشکال داره تو دل خودش. یک اشکالش اینه که چی؟ اصلا جعل دو شیئی که موضوعا و محمولا هم رتبه نیستن مشکل داره. اشکال دومش اینه نه اصلا اگر اینایی که در یه رتبه نیستن ما بخوایم در یک جعل قرار بدیم، این گیرم که در یک جعلم قرار دادیم معناش اینه که دو شیء در دو رتبه رو حالا ما چجوری حساب کردیم؟ یک رتبه. و هازا خلف. این مناقشه محقق ناینی. شما ها چی جواب میدید؟ چی میفهمایید؟
میگم که یه اشکال سر اینه که موضوع مثلا حکم ظاهریه با این وجود که بعده چون میخواد توی یک جعل قرار بگیره
هم رتبه میشن دیگه. خب این واقعا محقق ناینی میگه این مشکله دیگه. چرا اعتباریاته؟ انصافا یک لفظ میتونه این همه چیز تو دل خودش داشته باشه؟ یعنی مال الفاظ رو غرضمون از وضع الفاظ چیه آقایان؟ تفهیم و تفهم دیگه. واقعا یه لفظ این همه معناهای عجق وجق و جلو عقب و موضوع ها فرق میکنن، محمول ها فرق میکنن، میتونه تو دل خودش قرار بده؟ باشه، شما اگر میتونید این ادعا رو اثبات کنید ما که دعوا نداریم که. یکیش یه اشکالش، یه اشکال دومش خلفه.
اصلا فعلا این اشکال اول پیش نمیاد. آخه ما هم جایی که استعمال لفظ اگر یک لفظ دو معنا داشت این رو میبردن این مفهوم کلی، میگفتن این با این مفهوم کلی دو تا مصداق.
حالا اینجا چه مفهوم کلی؟
کل شیء دیگه، از یه عمومیت بیشتر.
شیء
تمامش کل و شیء
تمام که اضافه شده بشه.
مگر باید چی؟ نمیگه تمام اشیا.
چرا میگم کل اضافه شده به شی؟ نه چون شما فهمودین کل و شی، میگم نگید کل و شی.
شی اصلا میخوام بگم خود شی
کل که کلیتش تابعه کلیته، تابعه اون معنای مضاف الیهشه. پس کل و شی نبگید یک بار کل یک بار شی، اون
نه
دیگه.
نه میخوام بگم کل شی رو که با هم نگاه میکن تمام اشیا رو در دل خودش داره.
خب خوبه.
بعد حالا این اشیا یکیش مثلا حکم ظاهری، یکیش حکم واقعی.
حکم نه دیگه، موضوعات. معذرت
میخوام، یکیش موضوع واقعی یکیش موضوع ظاهری. بعد من میبینم هیچ اشکالی برام.
خب حالا تو موضوعش تونستید لحاظ کنید تو حکمش چی؟
حکمت واحده که حکم مگه مشکوک با حکم اون مگه هر دو علیت طارق
کاملا دو مقامه، یکی واقعیه حکم واقعی خداست، یکی حکم ظاهریه. خیلی فرق میکنه
که لفظ چند تا معنا تابعی که تو بعضی از روایات اومده که بطنهای مختلف داره.
چی دارن؟
بطن مختلف داره.
اینجا بطنیه واقعا؟
روایت دیگه،
یعنی دو بطن، یکیش بطنه، کدوم ظاهره کدوم واقعه، کدوم بطنه کدوم غیر بطنه.
یکی چی گفت اصلا یک قایتش چون یک چیزه به این اعتبار قایت در یک رتبه قرار میگیره.
انصافا در یک رتبه نیستن که، پر واضحه که
به اعتبار قایتش.
نه قایت هاشون هم باز فرق میکنه دیگه.
نه علم بالاخره میدونم
علم به علم به دو تا علم به این با اون فرق میکنه دیگه. حالا این فرمایش و اشکال محقق ناینی به قول آقای آخون در حاشیه رسائل.
چرا که جمعشون دو تا علم باقی و علم تاری حرفشون به علم برمیگرده مشکل حل نمیشه؟
واقعا کسی که میگه حل تا تعلم، شما در آن واحد به هر دو میتونه ذهنتون منصرف میشه؟
نه بس انصرا
خب میگم ذهنتون
اول ما قبول بکنیم که انصراف بعد این حاصل میشه که ما دو تا بگیم دو تا کلی،
یعنی واقعا اگه به عرف عرف بدید اینها از این عبارت چی برداشت میکنن؟ کل شیء لکه طاهر حتی تعلم انه قذر، طهارت واقعی یا طهارت ظاهری یا هر دو. خب این اشکال مرحوم محقق نائینی بر مد
انصرافه؟
بله
اصل فهم کلام انصراف
عرف عرف ببینن چی برداشت میکنن.
میشه گفت اینجا انصرافی نیست؟
چی؟ الان من به شما عرض میکنم که از این کتاب ها هرچی برداشتید مطالعه کنید مجازید، تمام این کتاب ها مجازید. بعد حالا شما یک کتابی رو میمدونید این از کتاب های قفسه بوده یا از کتاب های قفسه نبوده، مثلا شک دارید، من میگم تمام کتاب های تو قفسه ها، بعد شما شک دارید تو قفسه بوده یا نه، بعد بگید که حالا من چون شک کردم شاید اون مجازید اینم دربر میگیره. واقعا وقتی من میگم از همه این کتابای تو کتابخونه تو قفسه ها مجازید، شما بعد برداشتم میکنید، بعد اگر باز من یک چیزی رو شک کردم که توی این قفسه ها هست یا نه بازم مجازم، فقط فرقش اینه که اونجا مجاز رو فهمیدیم واقعا مجازم، اینجا شک کردم اصاله اجازه رو بار کردم مثلا و گفتم مجاز. بیننا و بین الله کسی در آن واحد دو معنا بخواد بفهمه خیلی کار مشکلیه. خب این فرمایش مرحوم آقای محقق نائینی و مناقششون بر این احتمال مرحوم آقای آخون، اولین مناقشه مرحوم نائینی. مرحوم آیت الله خویی یک مقدمه ای ذکر میکنن و بعد نتیجه. ایشون میفرماین مسلک در این که حقیقت انشاء چیست متفاوته. یه مسلک، مسلک خود آقای آخون و محقق نائینی معن و بعض دیگر از آقایانه، یه مسلکم در حقیقت انشا حرف خود من آیت الله خوئیست. شون میگن آیون در انشا چی میگن؟ دقت کنید، میگن الانشاء هو ایجاد المعنا باللفظ. پس لفظ کارش چیه؟ موجدیته. لافظ کیه؟ من متکلم عاقل ذی شعور و بالغه، درسته؟ بعد انشا پس شد ایجاد المعنا. اما ایجاد معنا تکویننه؟ نه، به وسیله لفظ. حالا اعتباراً روشنه؟ خب این فرمایش آقایون. آیت الله خویی میگه نمیشه دو تا معنا یا دو تا شیئی که یکی در طول دیگریست رو با یک انشاء واحد لحاظ کرد. چرا؟ یه بار ما میایم قرار میگذاریم با هم دیگه، میگیم آیون از این به بعد هر وقت من لفظ فلان رو به کار بردم درش دو تا موضوع قرار دادم و دو تا حکم متناسبه با اون دو موضوع. روشن چی دارم میگم؟ اگه این کار رو کردیم، اعلامم کردیم، اشکال نداره، او بستگی به اعلام من واضع داره. ولی فرض اینه که چنین وضعی نیست که یک واضعی بیاد بگه یک موضوع واقعی یه موضوع ظاهری، یه حکم واقعی یه حکم ظاهری، ما اینا رو در دل دو تا عنوان رو در یک موضوع و در یک حکم قرار دادیم. اگه کرده باشم خوبه، ولی آیا این کار رو کردم؟ نه. پس حالا ببخشید، پس حالا که این کار رو نکردم در این فرض واضعی زمانی که ما واقع شدیم نمیشه هر دو رو ازش برداشت کرد. پس آیت الله خویی میفرمایند شما که میگید ایجاد المعنا باللفظ، واقعا با یک لفظ دو تا موضوع با لفظ دیگر دو تا محمول رو بخوایم ایجاد کنیم، این خلافه. بله
مثلا که شما هم اولی که نداره با یه لفظ مولا مخواد میتونه هزار تا چیز مشکلی پیش
نیاد. اصلا اگه نشسته باشیم، اگه نشسته باشیم و قرار گذاشته باشیم که اشکال نداره که، ولی فرض اینه چون این وضعی اتفاق افتاده.
نمیدونم.
خب اتفاق نیفتاده جان،
اگر وقتی نمیدونیم یعنی باز اتفاق،
پس علم به این وضع ندارید دیگه. شدن که میشه، اگر من ای باها خب دقت کنید، حالا شده یا نشده، الان بحث ما ثبوتی نیست، بحث ما الان اثباتیه، الان اثباتیه بس. خب پس برگردیم، بله اگر یه کار رو کرده بودن بسم الله، ما که حرفی نداشتیم. ولی
آقا تو با استقلاب میگه که نیست،
نه حالا هنوز حرف آیه خویی رو نزدم که. اجازه بدید من حرفم تمام بشه آقایون، گاهی فرمایشات بعدیتون تو عرائض منم میاد. دقت کنید، پس آیت الله خویی میفرمایند بنابر مسلک محقق نائینی و بنابر مسلک آقای آخون که میگن انشاء یعنی ایجاد المعنا باللفظ، حالا ما با یک لفظ کل شی بخوایم هر دو موضوع دو رتبه ای رو لحاظ کنیم، با یک لفظ طاهرون دو حکم دو رتبه ای رو لحاظ کنیم، ایشون میگن این اتفاق درست نیست، امکان ندارد. امکان ندارد نه این که از اساس امکان عقلی ندارد، یعنی با توجه به اون چیزی که ما در بحث وضع و وضع لفظ برای معنا خوندیم و بلدیم امکان ندارد. اما ایشون میگن بنابر مبنای خود من که من اصلا نمیگم انشاء یعنی ایجاد المعنا باللفظ، بلکه لفظ وجود لنفسه داره، معنا اعتبار نفسانی است. کار لفظ چیه؟ لفظ اصلا موجد معنا نیست، در حالی که طبق بیان قبل انشاء چی بود؟ ایجاد المعنا باللفظ. پس لفظ بود که موجد معنا بود، ایجاد میکرد معنا رو، اما طبق بیان ما لفظ موجد معنا نیست، معنا امر اعتباری نفسانیه، لفظ میشه چه کاره؟ موجد؟ نه، میشه مبرز. اول من یه معنای نفسانی رو در نفسم لحاظ کردم، او رو میخوام ابراز کنم، چون دیگران که از نفس من خبر ندارن، میخوام ابراز کنم، از الفاظ استفاده میکنم. پس اصلا لفظ دخیل در ایجاد معنا نیست، لفظ دخیل در ابراز معنای موجد فی نفس شده، او معنا رو چجوری ایجادش کردم در نفس با اعتبار نفسانی. روشنه؟ خب ایشون میگن اگر این باشه، خب فرقش اینه، مبرز در انشاء، حالا از اولش بگم، خبر، خود خبر میشه مبرز امر نفسانی، انشاء هم میشه مبرز امر نفسانی، فقط فرقش چیه؟ فرقش از مبرز هاست. مبرز در خبر مجرد امر اعتباری نفسانی قابل اتصاف به صدق و کذب است، مبرز در انشاء دیگه نه، میشه مجرد امر اعتباری نفسانی که متصف به صدق و کذب نمیشود، بلکه قصد کرده این اعتبار را، اعتبار قصدی، نه اعتباری که واقع خارجی براش لحاظ کرده باشیم که بر اساس انطباق و عدم انطباقش متصف به صدق و کذب بشه. روشنه چی دارم میگم آیون؟ پس حالا هنوز نتیجه نگرفتیم. بنابراین مبرز در انشاء مجرد امر اعتباری نفسانی، مبرز در خبر قصد حکایت از شی در عالم خارج، مبرزهاشون دوتاست دیگه، من سبق لسان شد، مبرزها دوتاست، یکی مجرد اعتبار نفسانی، یکی هم قصد حکایت از شی در عالم خارج، اون یکی متصف به صدق و کذب نمیشه، این یکی میشه. خب مانعی نداره دو حکم طولی به وسیله یک انشاء و یک لفظ واحد چی بشن؟ ابراز بشن. یک مرتبه ابراز اینها مانعی نداره، در آن واحد دو شی رو توی نفس من اعتبار شدن، یکی قصد حکایت از شی داشتم در خارج، یکی قصد ایجاد شی داشتم در خارج، هر دو به وسیله یک لفظ ابراز بشن. این فرمایش مرحوم آیت الله خویی، یعنی اول حکم واقعی، دقت کنید، یعنی اول حکم واقعی رو برای موضوعش در نفس خودش اعتبار کند، اینجا فرض شک در اون حکم واقعی رو دوباره اعتبار کنه، و بعدم حکم فرض شک در اون حکم واقعی را، اینا همه رو با یک مبرز بیاورد. بنده به مرحوم آیت الله خویی عرض میکنم، این که محقق نائینی و مرحوم آیا خون اون مبنا رو دارم که انشا یعنی ایجاد المعنا باللفظ با معنایی که شما لحاظ میکنید، به نظر ما از این حیث فرقی نمیکنن که چی؟ چه بگیم ایجاد المعنا باللفظ، چه بگیم ابراز الامر الاعتباری نفسانی. خب ایجاد المعنا باللفظ اشکالش چیه؟ ما میایم قرار میگذاریم که همچی کاری بکنیم، قرار میگذاریم من واضح. شما پس اینجا معنای مشکل ثبوتی نمیتونید داشته باشید، چون انشاء از اعتباریات دیگه، اعتباریات هم که خفیف المعونه هستن. خب اونجا چرا نتونیم ابراز کنیم امر اعتباری نفسانیمون رو در اونجا، یا ایجاد کنیم دو معنا رو با یک لفظ؟ من با شما قرار میگذارم که هر وقت گفتم الله اکبر، معناش هم اینه که نمازم رو شروع کردم، هم اینه که بخاری رو روشن کن. قرار میگذاریم با هم دیگه یک لفظ مبین و مبرز از دو معنا باشد. روشنه؟ شما بالاخره ما نفهمیدیم، به مرحوم آقای خویی عرض میکنم، الان شما دارید مناقشه ثبوتی میکنید یا اثباتی؟ اگر مناقشه ثبوتی میکنید، خب چه بنابر ایجاد المعنا چه بنابر ابراز المعنا دو تا معنایان، هر لفظی فانی در معناش میشه، خصوصا باز دو تا معنای هم تقدم و تأخر رتبی دارن. اگر اینو میگید اشکال نداره، خب بنابر مسلک شما در تعریف خبر و انشاء، خب بنابر مسلک اونا هم اشکال نداره، اگر منظورتون چیه؟ ثبوتیه. اگر اثباتیه، خب او نیاز به قرار قبلی داره، ایم نیاز به قرار قبلی داره، و الا اگر شما قرار نگذاشته باشید، طرف میگه بزن، شما ازش میفهمید، و اگر نتونستی بزنی فوشش بده، لعنش کن، میروفی نمیفهمه آده. لذا به نظر ما این فرمایش مرحوم آیت الله خویی قابل نقده. وقت داریم یا نه؟ خب تا اینجا پس احتمال هفتم رو آوردیم، بیان کردیم در این سه روایت. این احتمال هفتم رو از کلام آقای آخون تقریر کردیم، مناقشه اول محقق نائینی بنشم عرض کردیم، اشکال مرحوم آیت الله خویی بر این مناقشه رو البته علی المبنا در بحث خبر و انشاء بیان کردیم، ارزک خودمون رو هم خدمت حضرت آیت الله خویی عرض کردیم، ولله الحمد.